تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 19، سوره بقره، آیات 246 تا 252.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه سوره مبارک بقره رسیدیم به آیه 246 که یه داستان بسیار بسیار مهمی است از قوم بنی اسرائیل، که نکته های بسیار مهمی در بحث مدیریتی و بحث شایسته سالاری و بحث سبک و روش صحیح مدیریتی داریم. خصوصا ما که الان در یه جامعه انقلابی هستیم و میخوایم یه نظام زمینه ساز داشته باشیم برای اینکه برسونیم انشالله به انقلاب جهانی حضرت ولیعصر، خیلی باید از نکات مهم این آیات استفاده کنیم در بحث مدیریت یک نظام زمینه ساز که زودتر ما رو برسونه به اون هدفمون. که البته مانع اجرای این آیات مفسدین سیاسی، مفسدین اقتصادی، باندهای سیاسی، این افراد دانه درشت کج فهم و کج راه سیاسی هستن که نمیذارن این آیات تحقق پیدا کنه و انشالله ما رو برسونه به اون اهداف. ولی اگر ما بتونیم از این موانع رد کنیم و این معارف رو در حوزه مدیریتی پیاده کنیم، به شدت ما رو میبره به سمت اون هدفی که داریم و به شدت میتونه ما رو در یک نظام زمین ساز ظهور انشالله موفق کنه. حالا آیاتش رو میخونیم روشن میشه. آیه 246: الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا مشاهده نکردی جمعی از بزرگان بنی اسرائیل را بعد از موسی؟ ملأ یعنی دونه درشتا، یعنی که چیزی که چشم رو پر میکنه، یعنی افراد دونه درشت، افرادی که آدم نگاه که میکنه چشمش پر میشه، توجهش جلب میشه. آیا ندیدی که جمعی از اون ملأ دانه درشت های بنی اسرائیل، از اون سران بنی اسرائیل، بعد از حضرت موسی علیه السلام به پیامبر خودشون گفتن اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، که به پیامبر خود گفتن زمامداری، فرماندهی، یه مدیر اجرایی، یه فرمانده نظامی را برای ما انتخاب کن تا در راه خدا پیکار کنیم تحت امر او. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال و الا تقاتلوا، پیامبرشون به اونها گفت شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود در راه خدا جهاد و پیکار نکنید، یعنی سرپیچی کنید، شما سابقتون خرابه، قبلا خیلی حضرت موسی را اذیت کردید، هرچی حضرت موسی به شما گفت شما شنیدید و نافرمانی کردید، امر ولی خدا رو زیر پا گذاشتید به خاطر اون بیماری های روحی و اون مرض ها و اون هواپرستی ها و منفعت طلبیاتون. خب ممکنه من الانم باز به شما یه فرمانی بدم شما گوش ندید، خلاصه سابقتون سابقه خوبی نیست. قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اونا گفتن الان قضیه فرق میکنه، گفتن چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم در حالی که از خانه ها و فرزندانمون رانده شده ایم، یعنی شهرامون به وسیله دشمن اشغال شده، فرزندامون اسیر شدن، الان داستان فرق میکنه، الان اگر بخوایم نافرمانی کنیم هم نمیتونیم، باید پای کار وایسیم، مجبوریم، جنگه، بحث اشغاله، بحث اسارت خانواده هامونه. فلما ما کتب علیهم القتال، اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد، تولوا الا قلیلا منهم، جز عده کمی از آنان همه سرپیچی کردند، و الله علیم بالظالمین، و خداوند از ستمکاران آگاه است. تازه جالبه با اینکه این همه آه و ناله کردن و اظهار اضطرار و اجبار کردن، بازم سرپیچی کردن، دیگه اینا دیگه چقدر مریض بودن. آیه 247: و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، و پیامبرشان به آنها گفت خداوند تالوت را برای زمامداری شما مبعوث کرده است، یعنی خداوند نظرش رو اینه، اینو انتخاب کرده، این کارتون رو میتونه درست کنه، این کارتون رو میتونه راه بندازه، گره به دست این باز میشه. قالوا انا يكون له الملك علينا و نحن احق بالملك منه، گفتن چگونه او بر ما حکومت کند با اینکه ما از او شایسته تریم و او ثروت زیادی ندارد، یعنی اون که پایگاه اجتماعی بالایی نداره، ثروت مادی زیادی نداره، از اون شایسته تر در بین ما هستن، ما که ملع دونه درشتیم، ما که از اون شایسته تریم. حالا تالوت کیه؟ یه جوان چوپان فقیر گمنام که مشخص بود به جهت سلامتش نیومده بود تو باند اینا، چون قوم بنی اسرائیل یه قوم فوق العاده باندباز خبیث، سیاسی کار، سیاست باز، ثروت اندوز و ثروت طلب و منفعت طلب اینا بودن، و برای خودشون یه باندی، یه گروهی ایجاد کرده بودن، آدمهای سالم طبیعی تو اینا نمیتونستن وارد بشن، یا بعد مثل خودشون کثیف میشدن یا بعد ازشون کناره میگرفتن. خب تالوت هم یه فرد خودساخته، عاقل، بالغ، فهمیده، در عین شایستگی از اینا دور بود، چون نمیخواست قاطی باند و بازی های اینا بشه، به صورت گمنام یه فرد خودساخته و خودپرداخته و قوی و توانا، به درد بخور، گره باز کن، اما یه گوشه به صورت منزوی بود. اون پیامبر الهی خب این ساختار رو بررسی کرده بود دیگه، دیده بود که این به درد میخوره، بقیه الکیه، بقیه فقط باندن و پوزن و از تو پوکن، چیز به درد بخوری ندارن که گره ها رو باز کنن. بعد اینا زیر بار نمیرفتن، میگفتن خب این که پایگاه اجتماعی نداره، ثروت مادی نداره. بعد اون پیامبر پاسخشون اینطور داد که قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم والجسم، گفت خداوند او را بر شما برگزیده. یعنی چی؟ یعنی خداوند یه چیزایی به این داده که به شما نداده. این درست گمنامه، درست تو باند شما نیست، اما یه مواهبی خداوند به این داده به واسطه لیاقت و شایستگیش در عین گمنامی، که شماها به خاطر درگیر شدن تو اون بازی‌های کثیف سیاسی و اقتصادیتون بی بهره اید. ان الله از تفاه و خداوند او را برگزیده، نه اینکه یعنی به معنای پیامبری برگزیده، نه اینکه یعنی یه منصبی بهش داده، یعنی یه لیاقت‌هایی بهش داده. این برگزیده شده در بین شماها، این نظر کرده است، این صاحب یه روحیات و توانایی‌هایی که شماها اصلا بوش هم نبردید. و زاده بسطه فی العلم والجسم، و او را در علم و قدرت جسمی، قدرت روحی، علم، دانش وسعت بخشیده است. و الله یعطی ملکه من یشاء، و خداوند ملکش را به هر کس که بخواهد میبخشد. این شایستگی ها، لیاقت ها، توانمندی ها، جرأتمندی ها، لیاقت ها رو به هر کس که بخواد و لایق البته بدونه میده. به شما و باند کثیفتون و اون باندهای سیاسی و اقتصادیتون هم نگاه نمیکنه. اسم و رسمتون هم برای خداوند دوزار ارزش نداره. خداوند به هر کس که لایق بدونه یه چیزایی میده. و الله واسع علیم، و خداوند دستش بازه و آگاهه. هم دستش بازه، میتونه هر چقدر که دلش میخواد، هر جوری که دلش میخواد عطا کنه، و هم علیمه، میدونه که به کیم بده، آگاهه. و این خیلی نکته مهمیه. خداوند گاهی وقتا به یک فرد گمنامی یه چیزی میده که به هزار تا از این آدمهای دونه درشت و اسم و رسم دار نمیده. چرا؟ چون اون فرد گمنام رفته دنبال کمال، اینا رفتن دنبال بازی و مال و مقام و زد و بندهای کثیف. خب معلومه که خداوند به اینا نمیده، به اون میده. و اینم یه نکته است، اینکه با وجود این ملع دونه درشت ها، آدمهای برجسته قوم بنی اسرائیل، پیامبرشون میگه برید یه فرد گمنامی از بیرون خودتون بیارید. چون اون دونه درشت ها یه فضای فاسدی بینشون بود، آدمهای شایسته رو قاطی بازی خودشون را نمیدادن. مثلا یه کسی مثل طالوت در عین شایستگی در انزوا بود. اینکه پیامبرشون میگه برید با وجود اینکه این همه دونه درشت دارید و آدمهای اسم و رسم دارید، دارید برید یه فرد گمنامی از بیرون بیارید، یه نکته خیلی مهمی میخواد بگه. گاهی وقتا تو بعضی ساختارها به جهت تربیت ثابت و یه نواخت اون مجموعه، هیچ کدوم از افراد اون مجموعه اگر گرهی تو کار بیفته، هیچ کدوم از افراد اون مجموعه نمیتونن اون گرهو باز کنن، چون همشون مثل همن، همشون تربیتشون مثل همه. یه فردی از بیرون باید بیاد با یک فکر جدید، با یک فکر نو، با یک فکر کامل، با یک فکر حساب شده و اصولی، ولو یه چوپان گمنام از بیرون باشه، بیاد قاطی اینا مدیریت کنه، همه هم گوش به فرمانش باشن تا گرهو باز کنه. خیلی نکته جالبیه، مخصوصا ما تو این 4 دهه انقلاب خودمون میبینیم تقریبا تمام کسایی که تو فضای انقلاب و اداره کشور هستن، تقریبا همشون تربیتاشون اینه. همه اگه یه گرهی بیفته تو حوزه سیاسی، بین الملل، اقتصادی، اجتماعی، اینا هیچ کدومشون نمیتونن باز کنن، چون اولا همه این هم وجهه دارن تو جامعه، بالاخره وجهه میخواد، اقناع باید بکنه، خیلی جاها باید جامعه اقناع بشه برای حل مشکلی، مردم همراهی کنن. اولا قدرت اقناع ندارن، قدرت اقناع بچه‌هاشون رو ندارن که این همه آقازاده و انگلزاده راه افتاده، چه رسد دیگه مردم جامعه که مثلا اینا رو قبول ندارن. ثانیاً همشون مثل هم فکر میکنن، تو فاز فکری همدیگن، در یه فضای فکری ثابت، همشون توی سیکل ثابت گیر کردن. برای همین نیاز هست یه فردی از بیرون با یه تربیت کاملتر، اصولیتر بیاد، همه فرمان او رو بپذیرن، گره باز بشه. راهش اینه. و اگر اونا میخواستن سرسختی کنن جلو پیغمبرشون و زیر بار حرف این جوان چوپان گمنام طالوت نرن، طبیعیه که گرهشون باز نمیشد و خودشون ضرر میکردن و ضربه شدیدتری میخوردن. خیلی نکته داره. یعنی واقعا اگر ما بخوایم از مشکلاتمون در بیایم، از گرفتاری هامون در بیایم، بریم به سمت اون نقطه آرمانی و یه نظام و جامعه تشکیل بدیم، زمین ساز ظهور، حتما باید به نکات این آیات عمل کنیم. که البته مانع هم زیاده، مفسدین سیاسی، این باندهای خبیث سیاسی که فکر میکنن فقط خودشون باید در رأس باشن و هیچ راهی برای هیچ فرد شایسته دیگری نیست. و البته ممکنه مثلا چند تا سوال پیش بیاد، حالا این فرد گمنام الان تو شرایط فعلی ما کی باشه؟ خب خدا میرسونه. با چه فکر نوعی بیاد؟ خب مشخصه، با مبانی زیر پا رفته قرآن و مهدویت. اگر ما در نظامی که هستیم بهش میگیم نظام جمهوری اسلامی که تلفیقی از آموزه‌های اسلامی و الگوها و ساختارهای غربیه، یه فردی بیاد با استفاده از معارف قرآنی و معارف مهدوی، این خیلی مهمه. یعنی به جای اینکه تو فضای جمهوری اسلامی تربیت بشه، تو فضای حکومت اسلامی فکر کنه، بیاد میتونه یه فکر نو ارائه بده و جامعه رو از این مشکلات و بنبست‌ها نجات بده. که البته حالا این بحثش گسترده است. آیه 248. حالا برای اینکه آروم بگیرید و مشخص باشه، حرفش هم بپذیرید، حجت هم بهتون تموم بشه، و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی، و پیامبرشان با آنها گفت نشانه حکومت او چیه؟ ان یأتیکم التابوت و فیه سکینتون من ربکم و بقیتون من ما ترک آل موسی و آل هارون، همون که در آن آرامشی از پروردگار شما و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد. تحمله الملائکه، در حالی که فرشتگان آن را حمل میکنند. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، در این موضوع نشانه روشن برای شماست اگر ایمان داشته باشید. خیلی نکته مهمیه. حالا که خداوند متعال تالوت رو برگزیده، ان الله اصطفاه علیکم، به او یه توانمندی هایی داده، یه دانشی داده، یه روحیاتی داده، یه عرضه هایی داده که به شما باند بازای دانه درشت و اسم و رسم دار نداده. حالا از کجا ما بفهمیم که داده؟ از کجا بفهمیم که حرف این پیامبر ادعا نیست و دل ما آرام بگیره و ما با خیال راحت حرفشو گوش بدیم؟ اگه یه تصمیم های عجیبی گرفت، با دل آرام حرفشو گوش بدیم و جلو بریم؟ چون اینجور مدیرها، اینجور فرمانده‌ها یه تصمیمایی گاهی وقتا میگیرن، عموم مردم، حتی دانه درشت‌ها، حتی این ملأ‌ها از حکمت تصمیمشون خبر ندارن، نمیدونن اون رو چه حسابی این نسخه رو پیچیده. الان شما برید به یک پزشک جراح یه نسخه‌ای بپیچه به شما بده، مگه میتونه دونه بدونه حکمت‌های اون داروها و اون نسخه رو برای ما توضیح بده؟ خب ما کلی باید دوره گذرونده باشیم تا بفهمیم اون رو چه حسابی این کارو کرده. یک مسئول، یک فرمانده الهی که خداوند به او چیزهایی داده که به بقیه، به این باندبازها و سیاسی کارا و ثروت اندوزا و اینا نداده، اون یه تصمیمایی ممکنه بگیره که شما در ابتدا حکمتاشو ندونید. وقت هم نداریم واسهتون توضیح بدیم، چون اگه بخوایم واسهتون توضیح بدیم، دشمن اومده ماها رو با غلطک صاف کرده رفته جلو. باید زود عمل کنیم، باید زود اجرا کنیم. اگر بخوایم توضیح هم بدیم، نامحرم هم میشنوه، شروع میکنه در مقابلش یه سری برنامه‌هایی رو میچینه تا کار به نتیجه نرسه، شیطنت میکنه، سنگ اندازی میکنه، کار به نتیجه نرسه. تو این آیه 248 میفرماید نشانه حکومت اون اینه، یه صندوق عهدیه، در اون آرامشی از پروردگار شماست، یادگارهای خاندان حضرت موسی و هارون، فرشته‌ها هم اونو حملش میکنن. سه تا نشونه. حالا اگر ما به عنوان یک نظام زمین ساز بخواهیم کاری انجام بدیم و بخواهیم کار را دست کسی بدهیم که او میتواند و میتونه گره رو باز کنه، تالوت‌های زمان ما که افراد گمنامی هستند ولی یه توانایی‌هایی دارن که خیلی از این دونه درشت‌های معروف و مشهور چهار دهه تو انقلاب ما نداشتن، از کجا باید بفهمیم که او کیه که گرفتار تقلبیاش نشیم؟ مثلا در انقلاب ایران یکی دو نفر، دو سه نفر هستن که افراد شاخص و مشخصی هستن و کار رو اونا جلو میبرن و میرسونن به دست حضرت ولیعصر، که برای تمام اینها هم نمونه تقلبیش در اومده. چطور برای یمانی یمانی تقلبی داریم؟ برای این یکی دو نفر هم که عبارت باشه مثلا از سید قومی خراسانی شعیب ابن صالح، نمونه های تقلبی داریم. حالا ما کجا بفهمیم اون واقعی کدومه؟ مشخصه، در روایات نشانه هاشون گفته شده که مثلا چهره ظاهریشون اینجوریه، رفتارشون اینجوریه، منششون اینجوریه، حرکتاشون اینجوریه. اون نمونه های تقلبی دم خروسشون میزنه بیرون، هم تو شکل ظاهریشون، هم تو منش و روش و رفتارها و هدفگذاری ها و اون روش هایی که دنبال میکنن، کلی دم خروس ازشون میزنه بیرون. تقلبی ها رو راحت میشه شناخت، اما اون نمونه های واقعی رو توی روایات مهدوی و آخرالزمانی، هم شکل ظاهریشون، هم اهداف و روش و منششون، همه اینها هست و همه اینها باعث میشه ما با دونستن اونها به اون کسی که مطاع رو بیاریم و گول نمونه های تقلبی رو هم نخوریم. برای تالوت های یک جامعه انقلابی زمین ساز ظهور هم نشانه ها هست. آیه 249، فلما فصل تالوت بالجنوده، هنگامی که تالوت سپاهیان را با خود بیرون برد، قال ان الله مبتلیکم بنهر، به آنها گفت خداوند شما را به وسیله یک نهر آب آزمایش میکند، فمن شرب منه فلیس منی، هر کی از اون سیر بنوشه از ما نیست. مثل اینه که امروز یه مدیری برای اینکه انشالله این جامعه رو به عنوان یک نظام زمین ساز ببره به سمت ظهور، به مسئولین جامعه، به مدیران جامعه میگه آقا ما یه جامعه انقلابی هستیم، در جنگیم، جنگ فرهنگی، جنگ اجتماعی، جنگ اقتصادی، اگر کسی بیش از یه مبلغ مشخصی بخواد حقوق بگیره که اونم فقط به مقدار رفع نیازه، از ما نیست، اوت، این داره خیانت میکنه. و من لم یطعمه منه فانه منی، هر کس از اون بر نداره از ماست، یعنی اگه میتونی اصلا بر ندار، اگه میتونی اصلا این آبو نخور، اگه میتونی اصلا حقوق نگیر، الا من اقترف غرفتا بیده، مگر به اندازه یه کف دست، اونم برای کسایی که مجبورن. مثل اینکه میگیم آقا اگر میتونی اصلا حقوق نگیر، فی سبیل الله کار کن، مگر موقعی که نیازمندی، فقط به قدر رفع نیازه. همین. حالا چه اتفاقی افتاد؟ فشربوا منه الا قلیلا منهم، جز عده کمی همگی از آن آب سیر نوشیدند. و تالوت هم از اونجایی که روشش، منشش اینجوری بود، میخواست شایسته سالاری کنه، میخواست نیروهای مؤثر و مفید رو با خودش ببره، الکی سیاهی لشکر مضر دنبال خودش ران اندازه، اینایی که سیر نوشیده بودن و همه رو ریخت دور، همه اوت، همه مرخص. اونایی که حرف گوش کردن و شدن نیروهای کیفی و به درد بخور، نه سیاهی لشکر مضر، اونا رو نگه داشت. ببینید قشنگ تفاوت سبک مدیریت تالوت با اون دونه درشتای سیاسی کار سیاست باز اسم و رسم دار ولی مثل هم و توی فضای راکت گیر کرده، قشنگ اینجا تفاوتش مشخص میشه که وقتی تالوت اومد سبک مدیریتش دیگه مثل سبک مدیریت قبلیا که در گل مونده بودن نبود، یه ایده و فکر نوعی رو ارائه داد. اینجا قشنگ معلوم میشه کسی که تو فضای اونها تربیت نشده بود و یه فکر کارآمد داشت. جالبه در زمان حضرت ولیعصر هم یه همچین سبک مدیریتی اعمال میشه برای اینکه سیاهی لشکرهای مضر بریزن و نیروهای کیفی مفید بمونن، چون میخوایم نتیجه بگیریم. در غیبت نعمانی صفحه 316 امام صادق علیه السلام میفرماد همانا اصحاب تالوت به رودی مورد آزمایش قرار گرفتن و اشاره فرمودن به همین مبتلیکم به نهر و اصحاب قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف نیز به مانند آن آزمایش خواهند شد. چرا؟ برای اینکه اگر کسی ذره ای خودخواه و دنیا طلب باشه از شمار یاران امام جدا بشه و یاران کیفی بمونن. بعد اینا کم شدن، اون الا قلیلا منهم موندن، فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، پس هنگامی که او و افرادی که با او ایمان آورده بودن، یعنی از اون بوته آزمایش سر سالم به در برده بودن، از آن نهر گذشتند، دیدن خیلی کمن. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، یه عده اعتراض کردن، گفتن امروز ما توانایی مقابله با جالوت و سپاهیان او را نداریم. حالا در بین اینایی که آدم حسابی بودن، نیروهای کیفی بودن، هم با سطحاشون متفاوت بود. یه عده شروع کردن غر زدن که چرا تالوت این کارو کرد، چرا نیروها رو کم کرد. یه عده هم که سطحشون بالاتر بود، قال الذين يظنون انهم ملاق الله، اما آنها که میدانستند خدا را ملاقات خواهند کرد، گفتند کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه بسیار گروهای کوچکی که به فرمان خدا بر گروهای عظیمی پیروز شدند، و الله مع الصابرین، و خداوند با صابران است. جالبه اینجا حالا بین اونهایی که از قربال رد شدن و از این امتحان سر سالم به در بردن و شدن جزو نیروهای کیفی و نیروهای نهایی تالوت، یه عده شروع کردن غر زدن که بله این چه سیاستی بود، نیروها کم شد، داریم میریم جنگ جالوت و جنودش، خیلی اینا قویان، خیلی اینا زیادن، فکر نکنم ما توان داشته باشیم و تاب بیاریم. ولی یه عده که واقعا ایمانشون به خدا و قیامت قوی بود، گفتن آقا به اذن الله ما تو مسیر اراده الهی هستیم، چه بسیار نیروهای کمی که بر نیروهای زیاد غلبه کرده، و اگه خداوند بخواد و اذنش تعلق بگیره به این داستان، ما برنده ایم، و الله مع الصابرین، صبور باشید، پایدار باشید، ان شاءالله بردیم. در یاران حضرت ولیعصر هم همین داستانه، صدها در بین یاران کیفی و قبول شده هم تازه مساوی نیست. آیه 250 ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا، و هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند، گفتند، حالا اینجا دعا کردن، کمن، یه خورده نگران کننده است، اهل عمل هم هستن، دعا میکنن، چون دعا جایگزین عمل نیست اما تکمیل کننده عمله، دعا برکت بخش حرکته، اینا حرکتشون رو کردن، عملشون رو انجام دادن، حالا دعا. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا پیمانه شکیبایی و استقامت ما را لبریز کن، و ثبت اقدامنا، و قدمهای ما را ثابت بدار، محکم باشیم، کم نیاریم، پاهمون نلرزه، سست نشه، و انصرنا علی القوم الکافرین، و ما را بر جمعیت کافران پیروز بگردان. آیه 251 فهزموهم باذن الله، خداوند دعاشون رو مستجاب کرد، اینا رو پیروز کرد. سپس به فرمان خدا آنها سپاه دشمن را به هزیمت و شکست واداشتند، و قتل داوود و جالوت. در بین این سپاه برگزیده تالوت یه نوجوان کم سن و سالی به نام حضرت داوود جلوه کرد. سیستم مدیریت صحیح رو ببینین، آشغالا، سیاهی لشکرهای مضر، آدمهای به درد نخور، این آدمهای چاق گنده فیش حقوقی بگیر راحت طلب بی فایده و مضر رو ریخت دور، یه عده آدم کیفی و سالم نگه داشت، از وسطشون ببین چه دستگلی اومد بیرون، از بین برگزیده ها ببین چه برگزیده تری دیده شد، و آتاه الله الملک و الحکمه، و خداوندم در ازای این رشادتی که به خرج داد ملک و حکمت به او داد، و علمه مما یشا، و از آنچه میخواست به او تعلیم داد و اون رسوند به مقام عالی نبوت. یعنی وسط این مدیریت صحیح تالوت یه همچین رویش های اتفاق افتاد. متاسفیم از این که میبینی مدیریت هایی هست با باندبازی های سیاسی و با روش های غلط که نیروهای کیفی جدید نه تنها رویشی ندارن بلکه سوزش هم پیدا میکنن، اصلا میریزن. بعد خداوند میفرماد و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعضن، و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمیکرد، لفسدت الارض، زمین را فساد فرا میگرفت، ولکن الله ذو فضل علی العالمین، ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد. و آیه 252 تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینها آیات خداست که به حق بر تو میخوانیم، یعنی مفیده، به درد بخوره، از اینا باید استفاده کنید. و انک لمن المرسلین، و تو از رسولان هستی. ان شاء الله ما از این آیات استفاده کنیم به عنوان یک نظام زمین ساز، به عنوان یک نظامی که انقلابی هستیم. حالا در بحث مدیریت سیاسی، مدیریت نظامی، مدیریت اجتماعی، اینا مدیریت اقتصادی، خیلی احتیاج داریم از نور این آیات استفاده کنیم و به اینها عمل کنیم. و اگر یه سری باندهای سیاسی و یه سری باندهای اقتصادی نمیذارن برای تحقق این آیات، محکم قاطع باشون مبارزه کنیم، به فضل الهی بر اونها پیروز بشیم و بریم برای اون هدف بزرگی که داریم و زمینه سازی ظهور حضرت ولی است. ما اگر از نور این آیات استفاده نکنیم، اگر تالوت‌های قبل از ظهور شناسایی نشن و اگر زمینه سازی با نور این آیات صورت نگیره، ما خیلی عقب خواهیم بود. پس فردای قیامت ما رو میبرن، میگن شما در آستانه ظهور بودید، میتونستید از این آیات استفاده کنید و به موفقیت‌های بزرگ برسید، متأسفانه رفتید سراغ الگوهای شیطانی غربی و شرقی و گذشتگان و نیاکان پوسیده و پست و بی ارزه و بی لیاقت که کلی سیاست‌هاشون برای شما ضرر داشته و فرصت رو از دست دادید. ان شاءالله از نور این آیات استفاده کنیم تا از فرصتمون به بهترین وجه ممکن استفاده کنیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای